سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. خلف احمد الحبتور رئیس گروه تجارتی الحبتور در امارات متحده عربی میگوید که صبح دیروز با شماری از دختران مؤسسه افغان که به دبی رسیدند دیدار کردند. الحبتور در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده میشد شام دیروز نوشته که این دختران شامل کسانی هستند که او به همکاری پوهنتون دبی برایشان بورس های تحصیلی را فراهم کرده. این تاجر امارات متحده عربی میگوید که به این دختران خوش آمدید گفته و ابراز امیدواری کرده که به زودی سایر دختران مؤسسه افغان را نیز در دبی ببیند. الحبتور روز چهارشنبه گفته بود که طالبان از سفر دختران افغان که برای تحصیل به امارات متحده عربی می‌رفتند جلوگیری کرده و در مورد این اقدام طالبان ابراز تأسف کرده بود. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. پس از آن که حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را برای دختران در افغانستان مسدود کرد، خلف احمد الحبتور بورس‌های تحصیلی را برای حدود 100 دختر افغان فراهم کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 827 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. این وزارت در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از بین این افراد 815 تن داوطلبانه عودت کردند و شمار دیگر پس از رهایی از زندانهای پاکستان از آن کشور اخراج شدند. و گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان بیش از 2589 مهاجر افغان روز چهارشنبه از ایران برگشتند. این در حال است که روند مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و سایر کشورها از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان افزایش یافتند. بر اساس گزارش ها در بیش از دو سال اخیر 1,600,000 افغان به کشورهای همسایه مهاجر شدند. سازمان صحی جهان میگوید که به دلیل کاهش بودجه و کمک ها 875,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه حاد روبرو خواهند شد. این سازمان در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به تویتر مشهور بود روز پنجشنبه گفت که جنگ های طولانی، خشکسالی و حوادث طبیعی باعث افزایش بحران بشری در افغانستان شده و خطر شیوع سوء تغذیه و سایر امراض بیشتر شده. در این حال سازمان صحی جهان در گزارشی که منتشر شد گفته که 33 شفاخانه در افغانستان به علت کمبود بودجه در حال بسته شدن هستند. محکمه ضد تروریسم پاکستان در اسلام آباد علی وزیر و ایمان مزاری دو فعال پیشتاز جنبش تحفظ پشتون را به زندان فرستاد. علی وزیر عضو اسمبلی ملی پاکستان و ایمان مزاری حقوقدان روز یکشنبه این هفته پس از آن توسط پلیس پاکستان دستگیر شدند که روز جمعه در یک گرد همایی بزرگ این جنبش سخنرانی کردند. آنها دیروز در محکمه حضور یافتند. پلیس از محکمه خواست که برای تحقیقات بیشتر فرصت بدهد، سپس محکمه به زندانی ساختن این دو تن فیصله کرد. رسانه‌های پاکستانی روز پنجشنبه گزارش دادند که قیمت دواهای حیاتی در این کشور افزایش یافته. اداره تنظیم ادویه پاکستان گفته که حکومت پاکستان افزایش قیمت دواهای حیاتی به شمول دوای سرطان را تصویب کرده است. دواهای فشار بلند خون، تب، نفس‌تنگی و سایر امراض شامل فهرست دواهایی است که نرخ آن افزایش یافته است. اداره تنظیم ادویه پاکستان گفته که قیمت پیشکاری برتزامپ بیماری از سرطان به 17,513 روپیه رسیده است. بسیاری از افغانهایی که به بیماری از سرطان مبتلا هستند برای تداوی عمدتاً به پاکستان می روند. تیم ملی کرکت پاکستان دیروز با تفاوت اندک در برابر تیم ملی کرکت افغانستان برنده شد. این دومین بازی 50 اووره بین این دو تیم بود. تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن 301 دوش را برای پاکستان هدف تعیین کرد. تیم پاکستان با از دست دادن 9 بازیکن در آخرین اوور به این هدف رسید. در نخستین بازی این سلسله به میزبانی سریلانکا که روز سه‌شنبه دایر شد نیز پاکستان پیروز شده بود. قرار است که سومین بازی یک روزه بین افغانستان و پاکستان روز شنبه برگزار شود. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در حدود 30 ولایت افغانستان دیروز پایان یافت.
کمپاین به گونه خوب تطبیق شد. از ولایت آموت یک کدام موارد راپور نشده که ناخواست کدام جنجال شده باشد.
به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بیشتر دهاقین زیر فشار قرار دارند که کم زمین هستند. بازتاب مسائل افغانستان را در مطبوعات جهان هم مرور کرده ایم.
روزنامه واشنگتن اگزمنر در شماره اخیر خود به وضعیت بیجا شدگان داخلی در افغانستان پرداخته می نویسد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم مرگبار است، اما نه به دلایلی که ممکن است فکر کنید.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم شنوید.
حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده.
از پیام های شما
کمک هایی که طرف WFP دادای کندی توضیح میشه قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفتند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در حدود 30 ولایت افغانستان دیروز پایان یافت. این کمپاین به هدف واکسین بیش از 9 میلیون کودک زیر 5 سال روز دوشنبه آغاز شده بود. قرار است دور دیگر این کمپاین در 6 ولایت باقی مانده افغانستان در هفته آینده راه اندازی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 28 ولایت افغانستان دیروز خاتمه یافت و در 6 ولایت دیگر بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و اورزگان به روز دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. کمالشاه سید، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در اداره یونیسف در افغانستان، برای رادیو آزادی شام دیروز گفت:
در تمام 28 ولایت کمپاین به گونه خوبی به پایان رسید. در جریان این کمپاین هدف با اطفالی که عمرشان زیر 5 سال است تقریبا 9.4 میلیون اطفال بودند. کمپاین به گونه خوب تطبیق شد. از ولایت‌ها آموت یک کدام موارد راپور نشده که ناخواسته کدام جنجال شده باشه یا تعداد زیاد اطفال در جایی از واکسین بازمانده باشد. در 6 ولایت کمپاین روی دوشنبه آغاز میشه و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
او در ادامه از والدین خواست که کودکان زیر 5 سالشان را در هر دور کمپاین واکسین کنند. افغانستان و همسایش پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در جریان امسال میلادی 5 مورد مثبت پولیو در افغانستان و همه در ولایت ننگرهار، در شرق این کشور در ولسوالی های بتیکوت، کوت، نازدیان، بیسوت و دوربابا ثبت شدند. به دنبال ثبت این واقعات، یونیسف ابراز نگرانی کرده بود که احتمال دارد این بیماری به سایر مناطق سرایت کند. پولیو یک بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. اکثرا کودکان زیر 5 سال به پولیو مصاب میشوند. این ویروس نخا یا رشته مهم عصبی را که در میان ستون فقرات جای دارد هدف قرار می دهد و باعث فلج بدن می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اداره توسعه ایالات متحده آمریکا یا USAID برخی پروژه ها را در ولایت هرات آغاز کرده است. این که کدام پروژه ها در ولایت هرات آغاز شده از همکارم شاهپور صابر می شنویم.
محمد گل 54 ساله باشنده ولسوالی ادرسکن هرات می گوید که پیش از این بسیاری از مردم در قریه‌شان، به خصوص کودکان، به خاطر نوشیدن آب غیر صحی مریض می شدند. اما اکنون به گفته او با فعال شدن شبکه آبرسانی و دسترسی هزاران روستانشین به آب آشامیدنی صحی، مریضی ها همانند اسهالات حاد در قریهشان کم شده است.
میمی قریه که هرچه ما چا داریم یک قطره اوی بچه ها پیدا نمیشه. همی شبکه آبرسانی که با ما کمک کردم اونجا چای کندم اینجا سولر شندم همی او حال می آیم. امیدواریم که همی مریضی ها همی کلوریان که هستن همی اسهالات طفل ها اینا را گم شده گه.
مقام های محلی طالبان در هرات می گویند که در شبکه آبرسانی برزش $1,000,000 از سوی برنامه توسعه ایالات متحده امریکا در بخش های ولسوالی ادرسکن این ولایت را اندازی شده است. با گفته عبدالسلام هجرت رئیس احیا و انکشاف دهات طالبان در هرات، با ساخت این شبکه های آبرسانی مجهز با سولر به حدود 1,000 خانواده آب آشامیدنی صحی فراهم شده است.
ادرسکن ولسوالی که
برای 7 قریه در ولسوالی ادرسکن شبکه های آبرسانی ساخته شده که کار برخی از شبکه ها جریان دارد و 80-90% پیش رفته است.
کار خلاصه ویدی.
باشندگان 7 قریه ولسوالی ادرسکن در حالی از آب آشامیدنی سی بهرمند شدند که به علت افزایش خشکسالی و کاهش آب زیرزمینی، دسترسی بسیاری از مردم در ولسوالی های هرات به آب آشامیدنی کاهش یافته است. محمد آصف عاصم، کارشناس محیط زیست در ولایت هرات، هشدار می‌دهد که کاهش آب زیرزمینی باعث خالی شدن قریه ها می شود. وی در این باره می گوید:
وقتی که از آب درست استفاده نشه و مدیریت آب نشه، مجبور اون منطقه دیگه کویر بشه و دیگه جای برای کشت و زراعت و جای برای زندگی حتی نباشه.
با تغییرات اقلیمی در سطح جهان، افغانستان از کشورهایی است که از این تغییرات متاثر شده است. خشکسالی بسیاری از ولایت‌های غربی و شمالی افغانستان را فرا گرفته و آب زیرزمینی بسیار کاهش یافته است. سازمان ملل متحد خشکسالی در افغانستان را نگران کننده خوانده است. خشکسالی در کنار فقر، بیکاری و ناامیدی زندگی میلیون‌ها افغان را دشوار کرده است. محمد گل در ولسوالی ادرسکن می‌گوید که با ایجاد شبکه‌های آبرسانی مشکل کمبود آب آشامیدنی قریه‌شان حل شده است، اما به علت خشکسالی و کمبود آب زمین‌های زراعتی‌اش را کش کرده نمی‌تواند. به گفته او رودخانه ولسوالی ادرسکن خشک شده است و حفر چای عمیق مجهز با سولر برای آبیاری زمین‌های زراعتیش نیازمند 200,000 افغانی است و او چنین پولی ندارد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، بیشتر دهاقین زیر فشار قرار دارند که کم زمین هستند، اما آنهایی که نسبتا زمین زیاد و آب کافی برای آبیاری دارند خرسند هستند که به کشت بدیل رو آوردند. کارشناسان امور مبارزه با مواد مخدر میگویند که منع کشت کوکنار در افغانستان شاید باعث افزایش مهاجرت افغانها به اروپا شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بیش از 16 ماه پس از منع کشت کوکنار توسط طالبان در افغانستان، شماری از دهقانان در جنوب این کشور می خواهند که با آنها کود کیمیایی و تخم بصری کمک شود. نور محمد دهقان در ولایت قندهار که از کشت کوکنار دست کشیده، خرسند است که به کشت بدیل رو آورده.
پا یه جریب که تقریبا در تریاکس 4 کیلو اخصله،
از یک جریب زمین تقریبا 4 کیلو تریاک به دست می آوردیم، اما اکنون در هر هفته 10 کیلو یا 15 کیلو بادمجان رومی یا بامیه برداشت می کنیم.
یک دهقان دیگر به نام حبیب الله می گوید که بامیه و بادمجان رومی زر کرده و از حاصلات زمینش راضی است.
ما پروش کال تریاکم کرلی و دالس کال کی جمعه
کرده. پار سال هم کوکنار کشت کرده بودیم و 10 سال می شود که رومی هم کشت می کنیم. تریاک در گذشته هم به ما مفاد نداشت و نسبت به آن بادمجان رومی بهتر است.
در این حال یکی از دهقانان می گوید که بهای کود کیمیایی افزایش یافته و دهقانان نیاز به کمک دارند.
کود کیمیایی در گذشته 4,000 بود و اکنون به 24,000 کلدار رسیده است. می خواهیم که قیمت آن را اندکی کاهش دهند، با ما کمک کنند. مردم فقیر و غریب متکی به همین کشت و زراعتند.
ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان طی فرمان در ماه اپریل سال 2022 کشت کوکنار را در افغانستان منع کرد. در آن سال در ولایت هلمند در 129,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما تصاویر گرفته شده از ساتلایت نشان می‌دهد که بعد از منع کشت کوکنار امسال تنها در 740 هکتار زمین کوکنار زرعه شده بود. در این حال دیوید مانسفیلد، یک کارشناس امور مبارزه با مواد مخدر، با روزنامه نشنل گفته است که با ممنوعیت بر کشت کوکنار در افغانستان، مهاجرت افغانها به اروپا بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. او میگوید که پس از منع کشت کوکنار، دهقانان به عاید دیگر به غیر از تریاک نیاز دارند و در صورتی که اشتغال دیگر وجود نداشته باشد، خانواده ها فرزندان خود را برای کار به بیرون از افغانستان میفرستند. مانسفیلد گفته است که از افغانهای زیاد شنیده که اعضای خانواده هایشان به جرمنی، فرانسه و بریتانیا رفتند و یا برخی از اعضای خانواده های آنها در ایران و ترکیه اند و میخواهند که به اروپا بروند. به گفته این کارشناس، میزان کشت کوکنار در افغانستان امسال 80% کاهش یافته.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز سکوت 24 ساعتش را در مورد سقوط یک طیاره جت خصوصی مربوط به جنگجویان گروه واگنر شکست و به قربانیان رویداد 23 اگست ابراز تسلیت کرد. رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خانواده یوگنی پریگوژین رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر تسلیت گفته تاکید کرد که بررسی این حادثه به وقت نیاز دارد. او به طور غیر مستقیم مرگ یوگنی پریگوژین را تایید کرد. رئیس جمهور پوتین دیروز سکوت 24 ساعته خود را در مورد این حادثه شکسته، گفت که پریگوژین را از دهه 90 می شناسد. او رهبر این گروه اجیر را تاجر زیرک توصیف کرده، گفت که پریگوژین و سایر پرسنل گروه واگنر نقش مهمی در جنگ اوکراین داشتند.
در رابطه با تراژدی هوایی، قبل از همه چیز می خواهم عمیق‌ترین تسلیت خود را به خانواده‌های همه قربانیان ابراز کنم. این همیشه یک تراژدی است. در واقع اگر چنین باشد و اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که کارمندان واگنر بودند. من می‌خواهم به یاد داشته باشم که این افراد سهم قابل توجهی در مبارزه ما در اوکراین داشتند. ما آن را به یاد خواهیم داشت، می‌دانیم و فراموش نخواهیم کرد.
وزارت امور اضطراری روسیه در 23 اگست اعلام کرد که یک طیاره جت شخصی متعلق به گروه واگنر که از مسکو عازم سن پترزبورگ بود سقوط کرده و هر 10 سرنشینان به شمول 3 عمله پرواز کشته شدند. اداره هوانوردی روسیه فهرست مسافران این طیاره را منتشر کرد که نام های یوگنی پریگوژین، رئیس گروه جنگجویان اجیر واگنر، و دیمیتری اتکن، معاون آن، در آن شامل است. یوگنی پریگوژین در 24 جون قیام کوتاه مدت را در روسیه رهبری کرد و نظامیان واگنر شهر رستوف در جنوب روسیه را تصرف و به استقامت مسکو حرکت کردند، اما در فاصله 200 کیلومتری مسکو متوقف شدند و به پایگاه هایشان برگشتند. خبر احتمال کشته شدن یوگنی پریگوژین، رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر، واکنش های گسترده را در قبال داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
روزنامه واشنگتن اگزیبنر در شماره اخیر خود به وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان پرداخته، می نویسد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم مرگبار است، اما نه به دلایلی که ممکن است فکر کنید. نویسنده در آغاز این مطلب می نویسد: اولین چیزی که هنگام وارد شدن به کمپ آوارگان داخلی در کابل متوجه آن شد، بوی جویهای فاضلاب بود که از بین سرکای غبارآلود عبور می کرد و بوی آن با گرمای شدید تشدید می شد و طاقت فرسا بود. نویسنده می افزاید که نباید تعجب می کرد، زیرا هزاران تن در آن کمپ زندگی می کردند و تعداد باشندگان کمپ از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 افزایش یافته بود. در ادامه می خوانیم به نظر می رسد که زمین خشک و بایر است، اما ساکت بود، بدون صداهای بم، تانک و کلاشینکوف، صداهایی که چند سال پیش در سراسر افغانستان تنین انداز بود. بجایان از مهمان نوازی لبریز بود و صدای خنده های کودکان را شنید که با عجله بیرون آمدند تا به او سلام کنند و دست بدهند، زیرا بازدید کنندگان از کمپ آوارگان نادر بودند، چه رسد به آمریکایی هایی که با خود کمره داشته باشند. روزنامه واشنگتن اگزامینر می نویسد کمبود مواد غذایی در افغانستان به بلندترین حد تاریخی آن رسیده. حدود نصفی از نفوس افغانستان با ناامنی غذا روبرو هستند و 9 میلیون تن هم در شرایط قحطی قرار دارند. به نوشته واشنگتن اگزامینر اوضاع آنقدر بد شده که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد 1.6 میلیون کودک افغان کار میکنند، اما به عقیده نویسنده احتمال دارد که رقم واقعی بیشتر از این باشد، با آنکه دیگر روز و شب صداهای بم، تانک یا کلاشینکوف شنیده نمی شود و افغانستان امروز به ندرت در سرخط خبرها قرار دارد، اما در حال حاضر گرسنگی و فقر قاتلان واقعی مردم افغانستان هستند. روزنامه بلفاستلگراف به مهاجرت افغانها پرداخته و از قول یک نهاد خیریه می نویسد که حکومت بریتانیا در کمک با افغانهای آسیب پذیر ناکام شده، زیرا آمار نشان می دهد که از آغاز امسال تا ماه جون صرف 107 افغانی که از طریق کانال مانش وارد این کشور شده اند اسکان داده، در حالی که ارقام وزارت داخله بریتانیا نشان می دهد که از ماه جنوری تا جون سال جاری حداقل 1474 افغان با استفاده از قایقای کوچک و با قبول خطر وارد این کشور شده اند. بلفاستلگراف از قول کمیته بین‌المللی نجات IRC بریتانیا می نویسد که این رقم واقعیت تکان دهنده شکست حکومت بریتانیا را در ارائه محافظت از افغانهای آسیب پذیر را نشان می دهد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، اردوی بریتانیا هزاران تن را از افغانستان به محلات امن در بریتانیا منتقل نمود و طرح‌هایی را برای کمک به سایر افغانهایی که تا هنوز به این کشور منتقل نشده اند راه اندازی کرده است.
مسئولان صحی در غور میگویند که با بسته شدن کلینیک 20 بستر ترک اعتیاد در غور، شمار معتادان در سرکهای این ولایت افزایش یافته. باشندگان غور نیز از مشکل دیگر شکایت میکنند. شماری از باشندگان میگویند که با افزایش تعداد معتادین وسایل خانه های آنها در امان نیست و از طالبان میخواهند که کلینیک های تداوی معتادین را دوباره فعال سازند. این گزارش با صدای یک باشنده ولایت غور آغاز میشود.
از امارات اسلامی، از مسئولینی که در این راستا هستند، خوشمندیم که باید به راستا کمک یا مثلا توجه جدی داشته باشن. از یک
سو غلام سخی، باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، از سرقت وسایل خانه شکایت دارد. این چهروند 32 ساله براد وازادی گفت که حدود دو هفته پیش شبنگام چند معتاد به مواد مخدر، کپسول گاز و کراچه دستیش را دزدیدند.
تا دین زیاد شده. از یک سو هم که شبنگام داخل سرهای خطر میندازن، هر چی گیر شو بیاید، تا چوبی گیر شو بیاید یا فرغونی یا کرچی مثلا سکلی، هر چی گیر شو آمد میبرن. نگرانی زیاده و همچنین شفاخانه، تا جایی که ما معلومات داریم شفاخانه ولایتی بخش معتادین بسته است که اینا رو اونجا ببرن اونجا مثلا اونا تداوی کنن یا غمخوری بشه. از هر لحاظ مشکلات اینا خلق میکنن به جامعه، به مردم.
برخی از باشندگان غور پیشنهاد میکنن که یک از گزینه ها برای بیرون رفت از این مشکل این است که تنها کلینیک 20 بستر غور باید دوباره فعال شود.
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر در ولایت غور تعداد معتادین مواد مخدر زیاد شده و شاهد از این مردم غور هستند که دست به هر نوع جرم و جنایت میزنن تا اینکه یک چیزی به دست بیاورن. و خواست ما از حکومت همی است که جلو اینا رو بگیره و به شفاخانه ولایت غور بودجه برای تداوی معتادین مهیا بکنه.
حدود 3 ماه پیش کلینیک 20 بستر ترک اعتیاد غور به علت مشکلات مالی بسته شد. برخی از معتادان هم خواهان بازگشایی در کلینیک محلی اند. گل محمد 40 ساله 10 سال پیش در ایران معتاد به مواد مخدر شده بود، هم در این آرزو است.
دو سال که باز شاو کنند یکی ست تا اینا مسلمان های ترک بکنند، دنبال از زندگی روزگارش بسید که یک نقمنان پیدا بکنند راحتر که اولادش بخورند. این بعد دخشی که اگر باز نشود ترک نکنید همیشه این هم بگفتی هست.
افزایش فقر هم یک از عوامل اصلی رو آوردن جوانان به مواد مخدر است. پارسا یک فعال مدنی غور موافق است.
گذشته هر روز مردمی که متاسفانه با فقر و چالش های متعدد زندگی دست پنجه نرم میکنن، خیلی از اونا وابسته به مواد مخدر و تریاک اعتیاد میشن. بنابراین ما از مقام های زیرسلا و از نهادهایی که در راستا کار فعالیت میکنن انتظار داریم که جلوی این موزل کلانی که متاسفانه منجر به بدبختی های کلانتری در جامعه و محیط ما میشه گرفته شو و در راستای تداوی متادین شفاخانه ها و بیمارستان ها و کلینیک هایی که در راستا کار فعالیت میکنن به گونه خوبتر تمویل بشه تا اینکه از این بحرانی که واقعا جامعه را تهدید میکنه جلوگیری صورت گیره.
اما محمد عمر للزاد مسئول شفاخانه بیست بستر ترک اعتیاد غور برای دوازاده گفت که اکنون هفته دوبار برای معتادان ادویه تجویز میشوند، اما دوره 45 روزه تداوی را در خانه هایشان سپری میکنند.
شفاخانه از بعد از تحولاتی که به وجود آمد فعال بود، ولی در اول جدی به این طرف بخشی تن و بخشی بستر ما غیر فعال شده به روی عدم موجودیت مواد حاشیه‌ای برای مریضان. گرچه ما از نگاه باطه از نگاه ادویه مشکل نداریم، ولی بعد از ماه جدی موضوع رو در دفتر مرکزی خودم گزارش دادیم و ریاست صحت عام گزارش دادیم که دیگه بعد از این ما مواد حاشیه‌ای نداریم و اونا برای ما داد دادن الا رسیدن تخصیص تا امرسانی شما میتونین مریضا رو به بستر نگیرید.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اکثر کلینیک های ترک اعتیاد در سراسر کشور دچار مشکلات مالی شدند و دوره های تداوی برای معتادان به چالش کشیده شد. اما مقام های صحت عام طالبان در غور از بازگشایی دوباره شفاخانه ترک اعتیاد غور تا دو هفته دیگر خبر می دهند. عبدالستار موفق سرپرست صحت عام طالبان در غور در این مورد برای دوازادی بیشتر گفت.
به آخر دونر پیدا شده و ممکن تا یه هفته جاری تمام شفاخانه های معتادین در افغانستان همچنان در ولایت غور تحت پوشش بدن و خدمات به شکل درست و استاندارد آن فعال شوه. انشاءالله ما همین وقتا زمین های رو به خاطر بستر و مراجعین اینا مرایلی رو در پیش گرفته ایم. مشکلاتی که در شفاخانه معتادین است همراه دونرها وزارت محترم صحت عام شریک ساخته شده.
اما او گفت که زمان تطبیق این طرح مشخص نیست. شمار افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت بین 20,000 تا 50,000 نفر تخمین زده می شود.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنونده های عزیز، همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک مریض داشتیم، او را بردیم به شفاخانه ملالای زیجنتون، بسیار شفاخانه با اعتبار. اونجا گرفتیم تمام مریض ما نه و نموج هر چقدر که کسایی کمی تک ولادت داشتن رفت کلشان از یک سر به خط عملیات داشت. عملیات میشه، عملیات میشه، عملیات میشه. حتی یک زن دموج فوت کرد، گرده شکرد کت قیچی و گرده شکرد کرده بود تفلکم فوت کرد. ما از وزیر صاحب صحت عامه امارت اسلامی و از امی مولی صاحب حیبت الله آخونزاده احترامانه خواهش کنم کمی مکتبا را چالان کنه، مکتب طبقه اوناس فانتینا را آزاد بسازد. در غیر از او دمی یک چار پنج سال شاید کمی تمام زنهایی که فرزند به خاطر می ولادت میان کلش زخمی شوه و از بین بره.
عرفان جودپور هستم از ولایت بلخ. تای نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود توسط اهالی منطقه، هم زنان و مردان نسبت عدم مرکز صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد.
دولت غور خوش که دیگه با درخواه مردم همه خوش شده او نیه نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن مشکلات بخی خیلی زیاد.
محمد هستم از دایکندی. کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجیه میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. خلف احمد الهبتور رئیس گروه تجارتی الهبتور در امارات متحده عربی میگوید که صبح دیروز با شماری از دختران مؤسسه افغان که به دبی رسیدند دیدار کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 827 مهاجر افغان از پاکستان و افغانستان برگشتند. سازمان صحی جهان میگوید که به دلیل کاهش بودجه و کمک ها 875,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه ها روبرو خواهند شد. محکمه ضد تروریسم پاکستان در اسلام آباد علی وزیر و ایمان مزاری دو فعال پیشتاز جنبش تحفظ پشتون را به زندان فرستاد. بر اساس رسانه های پاکستانی قیم دواهای حیاتی در آن کشور افزایش یافته و تیم ملی کرکت پاکستان با تفاوت اندک دیروز در برابر تیم ملی کرکت افغانستان برنده شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می ده که با رونق و سراسامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح و روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است ایرا دقیقاً که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته، که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الا 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفون ماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره با بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمان بردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون اوزن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نفروزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه عوامر و عوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این عوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر عوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمان بردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره بر ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیز خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا که مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوج را پرداخت ننموده است، در این صورت زوج میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر از این شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود، بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنن، چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورن. به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند، زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند به پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورت که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه، اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن. در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن. در حیثه تبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در اکثریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانو صادفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
به حسرت دیدار
چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای بی سمر کردم، چی بارها که تمنای بی سمر